أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري فاحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث ما باشد انشاءالله برای هفته آینده به تناسب عید بزرگ یعنی ولادت پربرکت امام حسین علیه السلام و فرزند عزیزشون امام سجاد و برادر بزرگوارشون امام حضرت عباس علیه السلام که اظهار ارادتی به این دو سه بزرگوار داشته باشیم و من خیال میکنم که اگر یه روایتی از امام حسین بخونیم و راجع به اون روایت یه مقدار صحبت کنیم بهتر از این باشد که مثلا فلسفه عاشورا را با هم صحبت بکنیم. به روایتی از امام حسین علیه السلام این روایت خیلی روایت بالایی است. مرحوم صاحب تحف العقول در احوالات امام حسین علیه السلام روایت رو نقل میکنه. یک کسی اومد خدمت امام حسین گفت اذنی به کلمتن. آقا یه سرمشقی تو زندگی به من بده. گفتار مفصل نباشد، کوتاه باشد. اگر بخوایم بریزیمش در زبان فارسی اومده بود یه دستور، یه سرمشق از امام حسین علیه السلام بگیره. امام حسین هم یه سرمشقی در زندگی به اون داد. فرمود من حاول امرن به معصیت الله فهو افوت لما یرجو و اسرع لما یحذر. اگر کسی از راه گناه بخواد مطلوب خودش رو به دست بیاره دوون دوون به ضد مطلوب رفته است و از اون چه می ترسیدن به سرش آمدن. می خواسته مثلا شهرت پیدا کنه اما از راه گناه. این شهرتش اگرم به دست بیاره ریشه‌دار نیست، عاقبت به خیر نیست، به ذلت و نکبت منتهی می شود. می خواسته تأمین آتیه بکنه برای اولادش به عکس می شود. فقر و نکبت برای اولادش تحصیل کرده. می خواسته عاقبت به خیر بشه، از راه گناه عاقبت به شر می شده. هر که از راه گناه بخواد به جایی برسه حتما نمیشه. بله نشدنش هم برای خاطر اینه که راه راه نیست، راه بی راه است. و معلومه اگر کسی از بی راهه بخواد به مطلوب برسد، این حتما نمیشه. به تجربه هم اثبات شده چنین است. ممکنه یک کسی از راه گناه یه زرق و برقی در زندگیش پیدا بشه، یعنی یه زرق و برقی به این که به مطلوب رسیده، اما این ریشه دار نیست، اما این عاقبت به خیر نیست، اما این ای را علاوه بر اینکه جهنمی می کند، دنیاش هم از راه گناه نمی تواند به مقصود برسه، نمی تواند به مطلوب برسه. من حاول امرا به معصیت الله فهو عفوت لما یرجو، از اون چه امید دارد حتما امیدش ناامید می شود. و اسرع لما یحذر، از اون چه می ترسیده دوان دوان به سوی اون خواهد رفت. من به تجربه برام اثبات شدم، دیگرانم میگن به تجربه برای ما هم اثبات شده که از راه گناه کسی نمیتواند به جایی برسه. اگر میخواد آبرو کسب بکند، جوری میشه که بخواد نخواد بی آبرو میشه. اگر بخواد مال دار بشه، بالاخره بیمار میشه و کاری به آخرت هم نداریم. و بالاخره اگر بخواد کسب منفعتی بکند، این کسب ضرر کرده است. و از اون چه میترسد به سرش خواهد آمد. این به تجربه هم اثبات شده. انسان وقتی بره تو تاریخ ببینه راستی جدن چنین است. نمیشه کسی بی راه بره در راه مستقیم نباشه اما به مطلوب برسه. کسی از راهی که شهر پسند نیست، بغلا پسند نیست بره و اما به مطلوب به مقصود برسه. هر که رفته است به مقصود نرسیده. دیگه حالا تفاوت هم نداره که این گناه چه گناهی هم باشه. مثلا از باب مثال این قضیه حضرت آدم، خود قرآن همین حرف سرمشق امام حسین علیه السلام رو به ما پوشتت میکنن. این که شیطان اومد به حوا، نمیدونم هم اینا معناش چیه ها، اینها یه متشابهاتیست که ائمه طاهرین باید برامون معنا کنن، اما تا این اندازه میفهمیم. شیطان حوا رو گول زد، حوا حضرت آدم رو گول زد از راه گناه، یعنی از راه غیر متعارف. رفتن این که مخلد در این بهش باشند، ناگهان اراده حق اون باغ بهشتی را نابود کرد حضرت حوا روی کوه مروه، حضرت آدم روی کوه صفا، جدا از هم در اون بیابان بی آب و علف. حالا چه بوده، چجور فریب داده شده؟ حضرت آدم چجور فریب خوردن؟ اینا رو من نمیدونم، نمیتونم تفسیر بکنم، اما میدونم که به مقام شایه کاری کرده، به مقام شامخ حضرت آدم نمیخورده، گناه حتما نبوده، برای اینکه معصوم بوده نمیشه گناه بکنه، اما از امتحان خوب بیرون نتونسته بیاد، تا این اندازه من میتونم بگم. فعصا آدم و ربه فغوا، قرآن میگه که این تقوا چرا از راه غیر متعارف، میخواستن همیشه بودندم که نمیدونم، عرض میکنم از متشابهات نمیتونم معنا بکنم، اما بالاخره خیال میکردن همیشه در این بهش نیستند، از راه غیر متعارف میخواستن همیشه در بهش باشند. من حاول امرا به معصیت الله فهو افرد لما یرجو و اسرع لما یحزن، از اون چه میترسیدن به سرشون آمد، دوان دوان به ضد مطلوب رفتن، اون باقی که مثل بهشت موعود بوده. البته میفهمیم که پروردگار عالم یه باغ ایجاد کرده برای اینا، هر چه میخواستن در این باغ بوده، مثل اون باغ بهشتی. ظاهرا هم اون لطف خدا اقتضا میکرده اینا همیشه در این باغ باشن، اما بهشون گفته بودن از یه درخت نخورید، اینم نمیدونم چی بوده، چه جور بوده، چرا نخورید، اینها چه جور شد گول خوردن، از این درخت خوردن، برای چی خوردن؟ برای اینکه قرآن میفرماید همیشه در باغ بمونم، اما آنن شاید مثلا نصف روز طول نکشید، همه نعمتها مبدل به همه ذلتها شد. آمدن تو این دنیا با اون همه زحمتها، با اون همه مشقتها، از قرآن تا این اندازه خوب میتونیم استفاده بکنیم، که من حاول امرا به معصیت الله فهو افت لما یرجو و اسرع لما یحزن. اما دیگه این آیات مربوط به حضرت آدم همه همه از متشابهات و هیچ کس نمیتونه معنا بکنه، هر کس هم وارد شده هر چه معنا کرده بازم شبهه را نتونسته، شبهات را نتونسته حل بکنه. اما اینا الان بحث تفسیری نمی کنیم، مربوط به بحث ما هم نیست، اون چه مربوط به بحث ماست این که ما از آقا بابامون، از خانم مادرمون یه پند بگیریم، که اینا میخواستند از راه غیر متعارف به جایی برسن، در نعمت باشن، در رفاه باشن، اما از چون راه غیر متعارف بود، منجر به ذلت و منجر به بدبختی و موجد به قول قرآن هوا غوا. فعصا آدم ربه فغوا، استفاده بکنی. این راجع به این که گناه هم نه، همه راه غیر متعارف باشن و هر چه باشد اگه غیر متعارف باشد نمیشه، حالا دیگه چه رسه گناه باشن. راجع به همین عمر سعد امام حسین رو خوب میشناخت، عالی امامتش هم یقین دار، عالی. اما برای خاطر شهرت ریاست تصمیم گرفت امام حسین بکشه. میگن از اول شب تا به صبح هم روش فکر میکرد و بالاخره اول اذان صبح فکر شیطانیش رسید به اینجا میریم کربلا حسین میکشیم و بعدش هم توبه میکنیم. دیگه معمولا علق الشیطان و فی فمه وقتی که دهن کسی باز باشه، قلب کسی باز باشه برای شیطان، تخیل ها توهم های شیطان هم زیاده، هر کسی به فراخور حاله. تصمیم گرفت از راه گناه به ریاست برسه، به پول برسه. اومد کربلا، خیلی داغ عمل کرد، بعض چیزها هم که بهش نگفته بودن اونم انجام داد، اما نمیدونست داره رو به بدبختی میره. قضیه کربلا تمام شد، این میخواست بره به بیاد به همین تهران، اونجا حکومت ری رفت به همین همپلاکیش یعنی به ابن زیاد، گفت حکومت رو بنویس بده به من، یا نوشته بودن بهش داده بودن، گفت که اجازه بده برم. ببینید به کجا میرسه. میگن که ابن زیاد بهش گفت که من شنیدم تو در کربلا با امام حسین جلسات خصوصی داشتی. میخوام داشته باشم میخوام نداشته باشم، تو خواستی من امام حسین بکشم، بچه‌هاشم اسیر کنم، امام حسین رو با مردانشون کشتم، زنشونم اسیر کردم، دیگه رفتن شام، تمام شد قضیه. جر و بحث و اک و مک و شروع شد، همینجا بیچاره شد. ابن زیاد بهش گفت که این حکومت نامه که بهت دادم بده ببینم، گرفت جر جر پاره کرد کیف در مقابله و نکدات بزنه خسرت دنیا والآخره ذالک هو الخسران المبین. کم کم دیوانه شد، تو کوچه می آمد، بچه ها سنگش می زدن، مرد ها سر به سرش می زشتن، تو خونه می رفت، خونه هم زنش خواهر مختار بود، باش مرد بود، اما بالاخره شوهرش بود، زخم زبان بهش می زد، مسخرش می کرد و اینکه چرا رفتی کربلا بیچارمون کردی. رضا رخت خوابش هم پهن بود، همیشه تو رخت خواب خوابیده بود، نه تو خونه نه تو کوچه. من حاول امرم به معصیت الله تا هم افت لما یرجو و اسرع لما یحزن. همین جورها بود تا مختار اومد. خب دل شیعه را خنک کرد. مختار خیلی کار کرد انصافا، خیلی دل شیعه را خنک کرد. اما این عمر سعد یه خار تو چشمش بود، نمیدونست چی کار بکنه، برای اینکه به زور یه امان نامه براش نوشته بودن. این عمر سعد در امان مولم یحدث حدثا، تا دست گلی به بحرانی درست نکنه در امانه. اما خود مختار نمیدونست چه بکنه، اون اطرافیان مختار مخصوصا این که این دیوانه بازی در میکرد و از اوقات میمد تو جلسه مختار مینشست، که دیگه خیلی سخت بود برای اینا. بالاخره یه قضیه نقل میکنن، اینا نمیدونم درست باشه یا نه، این که یک روزی که تو جلسه نشسته بود دو تا پسرش آورد در مقابل عمر سعد سر برید و مختار گفت که خوبه یا نه، خب خیلی سخته، خیلی سخت بود. خب اون وقتی که علی اکبر رو کشتی نگاه سختیشو نمی کردی؟ حالا این رو نمی دونم، اما اون چه می دانم اینه که بالاخره یک روز تصمیم گرفت که اینا نابودش بکنه. دو تا از افسرهای رشیدشو فرستاد، گفت که سری رو بیارید. اومدن تو رخت خواب خوابیده بود، بهش گفتن امیر تو رو میخواد. گفت من امان نامه دارم. گفت امان نامه تو بده. امان نامه رو دیدم، نوشته این در امان مالم یحدث حدثا. یکی از اینا گفت این دو تا معنا داره، مالم یحدث حدثا یعنی تا مسترا نرفته باشیم، یه معناش هم اینه تو امانی تا دست گلی این نزده باشیم. گفت معنای اولش که درست نیست، تا گفت درست نیست سر رو بریدن. حالا تو تالش بنوشته سر را زدن رفت و باقچه، حالا نمیدونم سر را آوردن در مقابل مختار و مختار هم اینا که امام حسین گفته گفته، بالاخره امام حسین گفته من حاول امرن به معصیت الله فخوه افت لما یرجو و اسرع لما یحذر. شما اگه برید تو تاریخ با این عینکی که امام حسین داده خیلی از این نمونه ها پیدا میکنید. شما اگه برید تو زندگی مردم ولا از راه گناه هم نباشه، از راه غیر متعارف باشه، میبینیم که راسی میرسید به همین جا که امام حسین گفته. مثلا الان این یادم اومد، ببینید این 30 ساله در این انقلاب یه غیر متعارفی پیدا شد برای اقتصاد و یک راه این که به عنوان مزاربه این پولای مردم رو می گرفتن، مردم هم می دادن، رباخوری نه اما واقعا رباخوری. یه مدتی که طول می کشید اون میلیاردر رو بالا می شد به عنوان ورشکستگی پول مردم رو میخورد. من الان یاد ندارم در قم بود، در اصفهان بود، هست در جاهای دیگه هم هست، یه نفر رو پیدا کنید این مزاربه یا بر نشکسته باشن و این مردم رو بدبخت نکرده باشن. از راه کل و شرعیه، اما بالاخره به جای اینکه سودی کنه پولش برده میشه. این بازی های هرمی، هر چه میگیم حرامه، هر چه میگیم قماره، هر چه میگیم اکل مال به باطله، روز به روز به یه صورتی این مردم از راه غیر متعارف میخوان پولدار بشند. او سرشاخه ها نه، مردم بدنه همه همه بیچاره و بدبخت شدن، بیچاره و بدبخت میشن، دست بر نمیدارن. حرف اینجا که بدبختی حرف امام حسین هیچ وقت شنیده نمیشه. میبینند که اون بازی هرمی عده زیادی را نابود کرد، اما دست بر نمیداره. دو دفعه تا چشمش به نمیدونم طلاها و گوشش به استفاده ها، دو دفعه خونش رو میفروشه بازی هرمی بکنه. از راه غیر متعارف یا از راه گناه میخواد به جایی برسه مسلم نمیشه. ربا خورا، قرآن میگه یمحق الله الربا و یرب صدقات. اما حالا این یرب صدقات آیا در این 30 سال جمهوری اسلامی ما یرب صدقات داریم؟ همون قرض الحسنه ها هم میبینیم که با غیر متعارف و کل شرعی و حتما یمحق الله الربا و یرب صدقات. که عده ای پولدار میشن اما همه ورشکسته و بدبخت میشن. اقتصاد ما الان خیلی بده و در شرف مرگه. وقتی بریم تو این اقتصاد مریض میبینیم یکی از چیزهای مهمش این بانک ها و این قرض الحسنه ها. به عبارت دیگر این رباخوری ها به عنوان کل شرعی، به عنوان یکی به عنوان کارمز، یکی به عنوان مضاربه، یکی به عنوان مشارکت، اما نه مشارکتی تو کار، نه مضاربه ای تو کار، نه کارمزدی، بلکه همون ربا به این صورت ها در اومده و این اقتصاد ناسالم را برای ما آورده. که قضیه مشهوره، هنوز مشهوره. ما روز اول منکرش بودیم، حالا هم منکرشیم که اقتصاد منهای بانک نمیشه، بانک منهای ربا نمیشه، پس ربا باید باشد. من فراموش نمیکنم در زمان طاغوت مرحوم آیت الله آقای دکتر بهشتی یه دبیرستانی باز کرده بود، دین و دانش خیلی خوب بود در قم. یه کلاسی هم گذاشته بود برای فضلا زبان انگلیسی، خیلی خوب بود و از تهران اتفاقا اساتید خیلی خوبی می آمد به ما درس می گفت. خدا درجاتش عالی تر کنه آقای بهشتی رو. یه کسی اومده بود نمیدونست بوم چه خبر هاست، تو درس انگلیسیش بنا کرد همین جملات رو بگیریم که بانک منها این اقتصاد منهای بانک نمیشه، بانک منهای ربا نمیشه، پس باید ربا باشه. خدا رحمت کنه درجات عالی تر آقای حرم فناهی یکی از شاگرده بود، از فضلا و از علمای بزرگ قم بود. این دادش رفت بالا و اندازه این ترسید از جلسه رفت برون. آقا این مزخرف ها چیه که اقتصاد منهای بانک نمیشه؟ بانگاز پدر همه رو در آورده، خودشون را متمول میکنه اونجوری، مردم رو بیچاره میکنه اینجوری، باز ما میگیم که بانک منهای اقتصاد نمیشه، خیلی خوب نشه بانک باشه. اما بانک یعنی رباخوری. حالا رباخوری یه دفعه درست ربا میخوره خوبه، اما یه دفعه نادرست ربا میخوره. اون که درست ربا میخوره از راه گناهه، اون که نادرست ربا میخوره اونم همونه دیگه. سنگش عوض کرده، اسمشون دارن کل شرعی و کل شرعی ها همه اشتباهه، همه این مصداق این روایت امام حسین علیه السلام. ما اگر بخوایم یه اقتصاد سالم داشته باشیم، باید اول کاری که می کنیم ربا و شبه ربا را از اقتصاد اسلامی بیرون ببریم. من زمان طاغوت کتابش نوشتم، کتاب سالم شد، جایزشم گرفتم به نام سیستم های اقتصادی و در اونجا همین ادعا رو کردن. بابا اقتصاد از راه متعارف، از راه شرع، از راه مردم پسندی، ربا یمحق الله الربا و یرب صدقات، این ربا گاهی ربای حسابیه، بدتر از این یک کلا میذاره تو سر نافش و همون ربا را میخوره، از مردم هم همون ربا را میگیره. ما مراجع هم مجبوریم امضا بکنیم، بعضی همون که امضا نمیکنه، بعضی همون هم امضا میکنیم به یه جورایی، اما بالاخره اون که در این میون زیان میبیند اقتصاده. من حاول امرا به معصیت الله فهو عفت لما یرجو و اصلع لما یحتر. دیر شد، نمیخواستم اینجور حرف بزنم، حرفش اومد، اما تقاضا دارم این روایت شریف امام حسین را برای خودتون الگو درست بکنید، در زندگیتون صفا، صداقت، صمیمیت، غیر از این راه نیست. اگه بی راه رفتید ولا با کل شرعی، این صفا صداقت صمیمیت نیست و زمین میخورید حتما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.